سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر ملل متحد در افغانستان و یونما روز گذشته در دوحه پایتخت قطر نشست درباره حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آغاز کردی. نشست فنی در روزه ادامه پیگیری های نشست جولای سال گذشته و در چارچوب توصیه های ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل برگزار می شود. در این نشست مقام های طالبان، نمایندگان کشورهای عضو، سازمان های بین المللی و کارشناسان حضور دارند و درباره پیشرفت ها و اولویت های آینده در این حوزه ها گفتگو می شود. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در ماه جون 2025 بیش از 230 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها به اجبار اخراج شدند. این روند در هفته های اخیر شتاب بیشتر گرفته، زیرا ایران برای همه مهاجران افغان فاقد مدرک مهلت خروج تا 6 جولای تعیین کرده. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که تعداد اخراج شدگان حتی پیش از فرارسیدن مهلت مقرر هم بالا بوده. و گفته سخنگوی سازمان، بین اول تا 28 جون 234 هزار نفر به افغانستان بازگشتند و از آغاز سال میلادی تا اکنون 691 هزار افغان بازگشتند که 70%شان به اجبار اخراج شدند. در برخی روزهای هفته گذشته شمار بازگشت ها به 30 هزار نفر در روز نیز رسیده. در پی انفجار در یک تاسیسات کیمیایی در جنوب هند شمار کشته شدگان به دست کم 35 نفر رسیده. به گفته مقام های محلی 31 جسد از زیر آوار بیرون شده و 3 مجروح دیگر در شفاخانه جان باختن. پس از انفجار نخست در ساختمان 3 طبقه ای، انفجار دوم رخ داد و ساختمان آتش گرفت. وزارت صحت ایالت تلنگانا پیشتر شمار قربانیان را 12 نفر اعلام کرده بود. این حادثه که در نزدیکی شهر حیدرآباد رخ داده، ده‌ها زخمی نیز به جا مانده. رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرد که در دیدار هفته آینده با سررزم اسرائیل درباره موفقیت‌های بزرگ که دو کشور در ایران به دست آوردند صحبت خواهد کرد. رسانه ها روز گذشته خبر دادند که بنیامین نتانیاهو قرار است دوشنبه هفته آینده به امریکا برود و در قصر سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت که قرار است درباره موفقیت بزرگی که در ایران داشتیم حرف بزنیم. او در ادامه بار دیگر حمله دقیق به تاسیسات هسته‌ای ایران را ستود و تاکید کرد که اکنون می توان کلمه نابودی را درباره این تاسیسات به کار برد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از ترک کردن قصر سفید به خبرنگاران پاسخ میداد، همچنین گفت قرار است درباره غزه نیز با صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. و موج گرمای شدید بخش‌های گسترده‌ای از جنوب اروپا را فرا گرفته و مقام‌های صحی و محیط زیستی و مردم هشدار دادند. پیش بینی می‌شود که هوا در روزهای آینده باز هم گرم‌تر شود. کشورهای مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا برای مقابله با پیامدهای گرما آماده باش دادند. در بسیاری از مناطق اسپانیا درجه حرارت دیروز به بیش از 42 درجه سانتیگراد رسید و انتظار می‌رود این موج گرما دست کم تا پنج شنبه ادامه یابد. در سال 2022 نیز اسپانیا چند هفته زودتر از معمول با چنین موج گرمای مواجه شده بود که دلیل آن شدت تغییرات اقلیمی اعلام شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید که نشست دو روزه دوحه با حضور هیئت از طالبان بخش از روند منسجم برای تعامل با طالبان است. این اظهارات به چی معنا؟ از یک آگاه سیاسی پرسیده ایم.
یونما یک نوع سیاست تشویقی را در ارتباط با طالبان در پیش گرفته و می خواهد که از این روش ها طالبان را ترغیب بکند تا مخواسته های جامعه جهانی را به اصطلاح قبول بکنند.
یونسف از برگشت بیش از 5000 کودک افغان بدون همراه یا جدا از خانواده‌هایشان از ایران در یک ماه گذشته خبر داده. یک تن از این کودکان
سر کار گرفتن دمت کرد، خانوادم در ایران مانده، حالا خودم از این دسترم را هم کرد، خودم تو دسترم نوشت ایران چاره دیگر نیست. دمت که مشکلات زیاد است، مردم من تو آمادم میرم.
برخی از تاجران افغان میگویند که تحریم ها و محدودیت های بانکی تجارت افغانستان فلج آنها را مجبور کرده که تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند.
مشکل کلان یکی مردم یه ریسک را قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، یه ریسک را قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه.
در مسائل جهان میشنوید که اروپا شاید گرمی شدید در این روز است. حداقل یک نفر در نتیجه گرمی در ایتالیا جان داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشتنگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که نشست های جوری در دوحه اولویت های بیشتر برای تعامل با طالبان را شناسایی میکنه. یونما امروز در صفحه فیسبوک خود با نشر اعلامیه گفته که در این نشست ها که روز گذشته آغاز شد، نماینده های کشورهای عضو و سازمان های بین المللی، نمایندگان سازمان ملل متحد، مقامات نظام حاکم در افغانستان و نیز متخصصین بخش های مربوطه شرکت کردند. حکومت طالبان روز گذشته از اعزام یک هیئت 7 نفره از وزارت های مختلف خود در این نشست خبر داد. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که تعامل با طالبان باید مبتنی بر تامین حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باشد. جزئیات در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا نما میگوید که نشست دو روزه در دوحه بخشی از یک روند سازمان یافته منسجم و هماهنگ برای تعامل با طالبان است. یونما روز سه شنبه اول جولای در صفحه فیسبوک خود با نشر اعلامیه گفته که در سومین نشست کمیته مبارزه با مواد مخدر و دومین نشست کمیته تکنیکی سکتور خصوصی میان طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف که روز دوشنبه در دوحه آغاز شد، اولویت های دیگر برای تعامل با طالبان مشخص می شود. در اعلامیه یونما آمده است که این گروه های کاری تکنیکی که به هدف پیگیری موضوعات مطرح شده در سومین نشست نمایندگان خاص در دوحه قطر در جولای سال گذشته و بر اساس سفارشات گزارش ارزیابی مستقل ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شدند، یک بخش از تعامل سیستماتیک اما هنگ منظمتر با مقامات حاکم در افغانستان است که به منفعت مردم کار می کند. در این اعلامیه آمده که در این نشست ها نمایندگان کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد، نمایندگان طالبان و متخصصین بخش های مربوطه شرکت کردند. اما یونما در مورد این که در این نشست ها به چه نتیجه رسیده است جزئیات ارائه نکرده است. سال گذشته سومین نشست روند دوحه در سطح سیاسی برگزار شد، اما یونما میگوید که این بار این نشست در سطح تکنیکی برگزار می شود. یونما وضاحت نداده است که بر علاوه این نشست ها نشست دیگری موسوم به نشست چهارم روند دوحه نیز برگزار خواهد شد یا خیر. در سومین نشست روند دوحه که به تاریخ 3 جون سال گذشته برگزار شده بود، هیئت برابری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشتراک داشت. پس از آن نشست، ذبیح‌الله مجاهد به رسانه‌ها گفت که در سومین نشست این روند در مورد تجارت خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر بحث شده است. در آن نشست به زنان افغان اجازه داده نشد که مستقیما با طالبان بحث کنند و این موضوع موجب انتقادات شدید بسیاری از نهادهای حقوق بشری و زنان افغان شد. در نشست های اخیر زنان افغان و نمایندگان گروه سیاسی شرکت نکردند. شماره از فعالان حقوق زن از برگزاری این نشست نگران هستند و به این باورند که در این نشست با شمول مواد مخدر و توسعه سکتور خصوصی روی موضوعات مورد علاقه طالبان بحث خواهد شد. آنان همچنان میگویند که تعامل با طالبان باید مبتنی بر تامین حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت زنان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما این هست که وقتی نمایندگان کشورها میان با گروه طالبان، گروهی که ناقض حقوق بشر هست و همه روزه وضعیت بدتر میشه، منفعت مردم افغانستان، منفعت زن افغانستانی، منفعت دختر افغانستانی اگر برای جامعه جهانی و یوناما ارزش داره، این نهادها باید متحد باشن، نباید بدون مشارکت زنان و بدون فشار برای رعایت حقوق بشر با طالبان تعامل کنند. در غیر این تعامل ها فقط منافع طالبان را تقویت میکنه.
جولیا پارسی، فعال و مدافع دیگر حقوق زن، میگوید
در حالی که یونما از گفتگو درباره تعامل با طالبان در این شهر سخن میگوید، اما جای زنان افغانستانی که اصلی‌ترین قربانیان نظامی طالبانی هستند در این گفتگو خالی است. چگونه میتواند تعامل سخن گفت بیان که صدای زنان شنیده شود؟ تعامل با طالبان تنها زمانی معنا دارد که مشروط بر تضمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان باشد. در غیر این صورت این نشست‌ها نه تنها بی‌اثر بلکه توهین است به رنج و مقاومت زنان افغانستانی.
آنها تاکید میکنند که جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم سیستماتیک بر نیمه از جمعیت افغانستان سکوت کند و در مسئله مشروعیت طالبان نباید خواستهای مردم نادیده گرفته شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با سوالات رادیو آزادی در مورد نشست دوحه پاسخ نداد، اما روز دوشنبه 3 جون وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اعزام یک هیئت 7 نفره طالبان در این نشست خبر داد. بر اساس خبرنامه این وزارت، در این هیئت نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، صحت‌عامه، زراعت و مالداری، صنعت و تجارت، مالیه، اقتصاد و د افغانستان بانک طالبان حضور دارند. در ادامه آمده که از این هیئت در مورد همکاری‌های احتمالی با نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌های جلوگیری و کنترل مواد مخدر، معیشت بدیل، تداوی معتادان، سکتور خصوصی و بانکداری بحث خواهند کرد. پیش از این اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده قطر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته بود که چهارمین نشست روند دوحه در مورد وضعیت افغانستان به میزبانی قطر به تاریخ 3 جون و اول جولای برگزار خواهد شد. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه رای سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم بین المللی با طالبان را اندازی شد. تا کنون 3 نشست این روند برگزار شده است.
شنیدید که یونما گفته که نشست های جاری در دوحه اولویت های بیشتر برای تعامل با طالبان را شناسایی می کند. این به چی معنا؟ از نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، در آغاز یک مصاحبه تلفنی پرسیدم.
اساسا من فکر می کنم که یونما یک نوع سیاست تشویقی را در ارتباط با طالبان در پیش گرفته و می خواهد که از این روش ها طالبان را ترغیب بکند تا خواسته های جامعه جهانی را به اصطلاح قبول بکنند. اما از نظر من یک روحی بسیار خوشبینانه هست، به این معنا که طالبان بازی میکنند و میخواهند از ملل متحد امتیاز گرفته برند و زمینه مشروعیتش را مساعد بسازند و ملل متحد تاکتیکی پیش میره و استراتژیش ایست که طالبان را وادار بسازند تا استانداردهای بین المللی را در نظر بگیرند. تجربه 4 سال گذشته نشان داد که این گپ بسیار عملی نیست. بنان من این نشست زیاد موفقانه ارزیابی کرده نمیتونم.
دی نزدیک به 4 سال هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما کشورهایی هستند که با طالبان تعامل دارند. پس دی جا وقتی که نماینده های از کشورهای عضو سازمان ملل متحد در دوحه در یک میز با طالبان میشینن و از تعامل بیشتر صحبت میکنن، این خودش راه را به طرف به رسمیت شناختن باز نمیکنه؟
من فکر میکنم که کشورهایی که با طالبان وارد تعاملات بیشتر شدن و حتی علایم از برسمت شناختن هم گاهی و ناگاه به چشم میخوره و آدم ملاحظه میکنه، اما بعقیده من همین کشورهای هم که رابط بسیار دیگ داره خیلی محتاطانه برخورد میکنن و حرکتهای تاکتیکی میکنن و دلیل شامی هست که نمیخواین کشورهای مثل روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی نمیخواهند که طالبان یک بار دیگه در دامان کشورهای غربی و امریکا بیفتند. بنابراین این دلیل است که با احتیاط برخورد میکنند و دوم شامی است که با یک نوع سیاست تشویقی میخواهند فعالیت گروه های تروریستی را که احتمال دارد از افغانستان تهدید باشه به کشورها را مهار بکنند.
یکی از خواستای عمده جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن طالبا در نزدیک به 4 سال رعایت حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبا به ویژه حقوق زنان و دخترها بوده. در صورتی که این مورد تا هنوز از سوی طالبا تامین نشده، چی گونه کشورها از تعامل بیشتر با طالبا صحبت میکنند؟
اساسا متاسفانه برخی کشورها مسائل مربوط به حقوق بشر یا به طور کامل از نظر ایدئولوژیکشان طوری که ملل متحد میگه و غرب میگه به او تعریف قبول ندارن. یک از کشورها در جهان وجود داره که به شمول کشورهایی که با طالبان نزدیک هستن خودشان موارد متعدد نقض حقوق بشری دارن. و نقطه سوم و عمده ای است که برای کشورها مسئله حقوق بشر در اولویت قرار نداره. در کشورهایی که با طالبان وارد تعامل هستند، بلکه منافع خود میبینن و بر مبنای منافع خودشان عمل خواهند کرد، نه ای که معیار اصلی سیاستشان یا خط سرخ سیاستشان مسئله حقوق بشر باشه.
نصرالله استانکزی، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از گرمی شدید به شما میگیم که اروپا در این روزا شاهدش است. اما اکنون میشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان اعلام کرده که در ماه گذشته میلادی بیش از 5000 کودک بدون همراه یا جدا از خانواده‌هایشان از ایران به افغانستان بازگشتند. شمار از کودکانی که به تنهایی از ایران اخراج شدند میگن که در جریان بازداشت یا اخراج از سوی پلیس ایران مورد بدرفتاری هم قرار گرفتن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نوجوان 17 ساله افغان است که میگوید به تازگی بدون اعضای خانواده‌اش از ایران اخراج شده است. او که نخواست با دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه اول جولای به رادیو آزادی گفت که اکنون خودش در خانه یکی از نزدیکانش در کابل در بی سرنوشتی به سر میبرد. او گفته است که خانواده اش 4 سال قبل به خاطر مشکلات اقتصادی و پیدا کردن کار به ایران مهاجر شد. در همین حال گفته می شود که نه تنها کودکان بدون همراه از ایران اخراج می شوند، بلکه مردان سرپرست خانواده نیز به تنهایی بازگردانده شدند و زن و فرزندشان در ایران به سرپرست ماندند. فیصل مرد جوان افغان که یک ماه قبل از ایران اخراج شده و در حال حاضر در ولایت هرات به سر می برد می گوید خودش را اخراج کردند، اما همسر فرزندش هنوز در ایران هستند.
ما خود موجه چه مغازه کار میکردم، یعنی ما داخل مغازه بگرفتم، بعد بیاوردم به اردوگاه، از طریق اردوگاه که ما رو بیاوردم به سفید سنگ مشهد، باز از اونجوگاه ما رو انتقال دادم به مرز، از مرزم که به این طرف آمدم دیگه. انالک برم و ویزه نمیدن که برم به ایران برم، پس به دنبال خانواده اینا برم دیگه. همیتو بنابرای مشکلات
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 5000 کودک بدون همراه یا جدا از خانواده‌شان از ایران به افغانستان بازگشتند. یونیسف با نقل از تاج الدین اویوالا، نماینده یونیسف در افغانستان، روز دوشنبه 3 جون در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در ماه جون بیش از 160,000 مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند که با گفته او 1/4 این تعداد را کودکان تشکیل می‌دهند. او همچنین گفته که روزانه 20,000 افغان مجبور به بازگشت به کشورشون میشوند. یونیسف افزوده که با همکاری شرکای خود در گذرگاه اسلام قلعه خدمات حیاتی را در زمینه‌های صحت، تغذیه و آبرسانی به مهاجران بازگشتی ارائه می‌دهد. در این حال اخراج کودکان بدون همراه یا جدا از خانواده نگرانی‌های جدی را درباره وضعیت و سرنوشت آنان به دنبال داشته است. انجینر یوسف، یکی از فعالان حقوق کودک، می‌گوید که اخراج کودکان بدون خانواده از کشورهای همسایه کودکان را با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات مشکلاتی که فعلا افغانستان با او رو برو هستن، یک خوب اخراج کردن اجباری از کشورهای همسایه ما هست، زمانی که طفل بدون والدین اخراج شود و مسئولیتش در خطر میفته، محافظتش در خطر میفته و طفل با مشکلات روحی و روانی مواجه میشه. وقتی که سرپرست نداشته باشد، طفل از او کار اجباری صورت سرش صورت گرفته میتونه، سوء استفاده جنسی میتونه صورت بگیره. این مشکلات است که طفل با او روبرو میشه.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته در ماه جون بیش از 256,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز دوشنبه 3 جون نیز در اعلامیه گفته که از اول جنوری تا 29 جون سال جاری بیش از 714,000 مهاجر افغان از ایران برگشتند که 99% بدون مدرک بوده و 70% آنان به طور اجباری اخراج شدند. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق آن کشور نیز تایید کرده که 70% مهاجران افغان بدون مدرک به صورت اجباری اخراج می شوند. او روز دوشنبه نوی سرطان در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولت ایران افزوده که در هفته اول ماه سرطان از 21 تا 27 جون 85,000 مهاجر افغان بدون مدرک از طریق گذرگاه مرزی دوغارون اخراج شدند. احمد معصومی فر گفته که بازگشت این تعداد مهاجران افغان در روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 سرطان آخرین ضرب‌الاجل وزارت داخل ایران برای بازگشت ادبای غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. با گفته او روز چهارشنبه 4 سرطان 37,000 نفر از ادبای غیر مجاز افغان یا مهاجران بدون اسناد از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند که با گفته او این رقم تاکنون به سابقه بوده است. گفتنی است که بسیاری افغانهای بازگشته از ایران شکایت دارند که پس از برگشت به افغانستان به مشکلات بیکاری، بی سرپناهی، نبود مواد خوراکی و ده ها مشکل دیگر روبرو شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is dead. Human rights is dead. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی به شما میگیم که تجار افغان از آنها شکایت دارند. اما اکنون در مهمترین ها و تازه ترین های جهان میشنوید که حداقل یک نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا جان داده. اروپا شاهد گرمی شدید است. در این روزا در بخش‌های از ایتالیا حکومت کار در فضای باز در ساعت‌های گرم روز منع کرده. در فرانسه مکاتب بسته شده و در اسپانیا ماه جون به حیث گرمترین ماه در تاریخ کشور ثبت شده. امید مرزبان در این گزارش به گرمترین روزهای اروپا نگاه انداخته.
فواره‌های آب به مهمترین جاذبه‌های شهر روم ایتالیا مبدل شدند، مخصوصاً به جهانگردانی که برای دیدن این شهر تاریخی آمدند. باشنده‌های اصلی شهر اکثراً این روزها را در داخل ساختمان‌ها سپری می‌کنند تا از گرمی کم سابقه هوا در امان بمانند. الیزابت، گردشگر اهل یونان که به دیدار روم آمده، کلاه پهن بر سر و چتری در دست دارد.
بله، آب زیاد می نوشیم، کلا می پوشیم تا دچار کمابی بدن نشویم.
در برخی از شهرهای ایتالیا گرما تا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. دولت ایتالیا در 21 شهر به شمول روم هشدار سرخ صادر کرده که بالاترین سطح هشدار از گرمی هوا است. در اسپانیا نیز وضعیت مشابه است. مقام‌های اسپانیا روز سه‌شنبه گفتند که ماه جون امسال گرم‌ترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. در مناطق مرزی بین اسپانیا و پرتغال درجه حرارت به طور بی سابقه تا 46 درجه سانتیگراد هم رسید. خانمی که از ارجنتین به شهر سیویای اسپانیا آمده در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
اینجا به دوزخ مبدل شده، خیلی گرم است، اما پیش بینی کرده بودیم. باید خیلی آب بنوشیم و متوجه سطح خود باشیم.
اروپا به قاره سبز معروف است، اما گرمی هوا اکنون تهدید به سبزی این قاره هم دانسته می شود. در یونان هفته گذشته جنگل در 40 کیلومتری پایتخت آتن آتش گرفت. 40 تن از باشنده های محل توسط ماموران نجات از این منطقه بیرون کشیده شدند. هرچند گروه های آتش نشانی تلاش کردند آتش را خاموش کنند، اما بخش بزرگی از این جنگل به خاکستر مبدل شد. هرچند اروپایی ها امیدوارند وضعیت بهتر شود، اما هنوز گرمترین ماه های تابستان جولای آگست در پیش روست.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می‌رسانم که شما را از بازرگانان افغان گفتند تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی موانع جدی را در برابر تجارت ایجاد کرده. آنها به رادیو آزادی گفتند که فعلا تنها با کشورهای محدود در آسیای میانه داد و ستد دارند، اما به دلیل انتقال پول از طریق صرافی ها و نبود تضمین در موارد با تاخیر یا تا از دست رفتن پول هم مواجه میشن. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب و مربند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پول ها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلانیه که مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک کردن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
نړیوال افغان بانکونو باندې
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع با آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند، در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
دولت ایران کم نمایندگی به افغانستان کشته.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های آمریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یه مشکل بلم ده بدبختان.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر به ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50 هزار به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی آمریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.